ساعت 2 بعد از ظهر وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 5 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، به خصوص ماجرای مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز و تقلبی که دامنش داره فراتر میره از استان البرز در ایران و به استانهای دیگر هم سرایت کرده و بر تعداد قربانیان هم داره افزوده میشه. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم مهدی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون آنکه آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ارائه کند، گفت بیش از 20,000 پرونده در زمینه به گفته او اغتشاشات علاوه بر پرونده های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. مقام های جمهوری اسلامی از عنوان اغتشاشات برای اشاره به اعتراض های سراسری سال گذشته استفاده می‌کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای جزئیاتی از این پرونده ها ارائه نکرد، اما در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی برای بسیاری از فعالان سیاسی، هنرمندان و چهره های مطرح ورزشی به دلیل حمایت از اعتراضات پرونده سازی شد. همچنین در جریان اعتراضات علاوه بر کشته شدن صدها معترض، ده ها هزار نفر دیگر نیز بازداشت شدند، اما مقام های ایران هرگز آمار دقیقی از کشته شدگان و بازداشت شدگان ارائه نکردند. نشریه پولیتیکو در گزارشی با اعلام اینکه دولت بلژیک به دلیل صدور روادید برای 14 مقام جمهوری اسلامی از جمله علیرضا ساکانی شهردار تهران دچار بحران شده است. این نشریه روز دوشنبه در گزارش خود آورده است که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه متوجه حاجا لهبیب وزیر خارجه این کشور است، اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست و ممکن است ائتلاف حاکم را به خطر بیندازد و موجب آشفتگی سیاسی شود. قرار است ساعت 17 روز دوشنبه وزیر خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان حاضر شود و درباره حضور زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در بروکسل توضیح دهد. یک ماه پس از کشف جسد مثله شده زنی جوان حوالی میدان آزادی تهران، مورد مشابه دیگری روز یک شنبه 4 تیر در یک منطقه دیگر پایتخت پیدا شد. به گزارش همشهری آنلاین، جسد مثله شده زنی 35 تا 40 ساله صبح روز یک شنبه در یخدانی که کنار یک سطل زباله در محله خزانه قرار گرفته بود توسط یک شهروند پیدا شد. بنابر اعلام پلیس جنایی، هویت این زن، زمان و علت مرگش در دست بررسی است. روزنامه جوان در گزارش امروز خود فرضیه زنجیره‌ای بودن قتل‌های اخیر را مطرح کرده که با انکار مدیر اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مواجه شده است. در خلأ قوانین حمایتی، زنکشی و همسرکشی در ایران به ویژه با انگیزه های ناموسی طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بعد از استان البرز، آذربایجان غربی و هرمزگان با جان باختن 9 تن در شهرهای پرند و ربات کریم، موج جدید مسمومیت ناشی از توزیع و مصرف مشروبات الکلی مسموم به استان تهران رسید. امید احمدی، فرماندار ربات کریم، شامگاه یک شنبه از مسمومیت الکلی دست کم 22 نفر در ربات کریم و شهر پرند خبر داد و گفت 9 تن دیگر نیز طی 4 روز اخیر در این منطقه جان باختند. او که ریاست شورای تامین ربات کریم را نیز بر عهده دارد، همچنین گفت فعلا منشأ دقیق توزیع این مشروب‌های مسموم مشخص نیست. عباس مسجدی، رئیس پزشکی قانونی ایران، 30 خرداد ماه اعلام کرد که طی سال گذشته 644 تن در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مشروبات الکلی تقلبی و مسموم از روزهای پایانی خرداد ماه در شهر کرج و استان البرز آغاز شد.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. خواهیم پرداخت به ماجرای مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز که در یکی دو روز گذشته جان 10 نفر دیگر را هم در ایران گرفت. واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقامات و رسانه‌های غربی رو بررسی خواهیم کرد نسبت به تحولات روسیه. و گفتگویی داشته یکی از همکارانم با مولوی محمد نقشبندی از علمای اهل سنت درباره طرح مسمومیت و ترور مولوی عبدالحمید. همزمان با ادامه موج تازه مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز، مرگ 10 تن دیگر این بار در شهرهای پرند، رباط‌کریم و رامسر و آمل تایید شد. فرماندار شهرستان رباط‌کریم واقع در استان تهران شامگاه یکشنبه 4 تیر از مسمومیت الکلی دستکم 22 تن در رباط‌کریم و پرند خبر داد و گفت که طی 4 روز اخیر 7 نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی در این منطقه جان باختند. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از رئیس شبکه بهداشت درمان رامسر خبر فوت 2 نفر رو در این شهرستان به این دلیل اعلام کرده. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز هفته آخر ماه خرداد از استان البرز آغاز شد و به سرعت به استانهای آذربایجان غربی و هرمزگان و پس از اون به تهران و مازندران رسید. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس. آقای پیوندی سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم. پرسش این هست، بعد از موج اول مسمومیت در استان البرز، این دامنه دار شدن این مسئله، کشیده شدنش به سایر استانها و قربانی گرفتن رو چقدر متوجه حاکمیت میدونین؟ آیا نباید سطح هشدار میرسید به کل کشور و در رسانه ها به صورت گسترده به اون پرداخته میشد و اطلاع رسانی میشد؟
منم ابتدا به شما و مخاطبین شما سلام میگم و اگر بخوام به سوال شما برگردم، میتونم بگم که در حقیقت دولت ایران با یه موضوع در واقع پارادوکسال متناقضی روبروست. از یه طرف در ایران مصرف مشروبات الکلی رسما ممنوع، بنابراین دولت هیچ دخالت رسمی در این امور نمیتونه بکنه، به خصوص حتی اگر در جهت مسئله بهداشت و سلامت عمومی باشه. و از طرف دیگر همه میدونن که ایران، یعنی آمار رسمی نشون میده که ایران یکی از کشورهای بزرگ مصرف کننده مشروب الکلی در منطقه است. بنابراین اگه این دوتا موضوع رو کنار هم بذاریم، میتونیم بگیم که دولت ایران در یه موقعیت دشواری قرار داره، یعنی چیزی که خودش ممنوع کرده ولی در این سطح گسترده استفاده میشه، نمیتونه این گره رو باز بکنه و در واقع دست به یک چرخشی بزنه شاید در این زمینه که بی سابقه است، یعنی در حقیقت بیاد اطلاع رسانه‌ای بکنه، هشدار بده بدون اینکه بخواد مجازات بکنه. برای اینکه اگر مردم به طور پنهانی خرید و فروش میکنن یا مصرف میکنن، به این دلیل که ممنوعه. اگر ممنوع نبود مثل کشورهای دیگه میتونست روند تولید توزیع به خوبی توسط دولت کنترل بشه، اتفاقی که در جای دیگه دنیا نمیفته، فقط در ایران ما متاسفانه شاهدش هستیم.
آقای پیوندی اشاره کردین که ایران یکی از پرمصرف ترین کشورهاست در منطقه به لحاظ نوشیدن مشروبات الکلی. به نظرتون شرایط اجتماعی و فرهنگی چقدر تأثیرگذار هستند در بالا رفتن مصرف الکل در جامعه مثل ایران؟ به صورت نرمال مشروبات رو یا برای خوشگذرانی مصرف میکنن یا برای رهایی از غم، اما این افراد در مصرف مشروبات الکلی در ایران چه دلایلی داره؟
میشه گفت که در واقع ممنوع بودن مصرف مشروبات الکلی در ایران حتما در افزایش مصرف آن تاثیر مستقیم داره، برای اینکه مردم حالا به هر انگیزه ای این رو یه نوع مقاومت در مقابل ممنوعیت ها و محدودیت های افراطی در ایران میدونن. بنابراین مصرف مشروبات الکلی نه تنها همون در واقع دلایلی که در کشور دیگه داره، در ایران هم میتونه داشته باشه که شما هم به اونها اشاره کردین، بلکه اینو مقاومت و دهنکجی به دولت هم میتونه باشه. و از اونجایی که ما با توزیع برای مثال یا وجود مشروبات بسیار متنوع سبک، نیمه سبک یا اونایی که درصد بالای از الکل دارن مواجه نیستیم تو ایران، این مصرف بیشتر شامل الکل‌های خیلی قوی میشه و برای همین هم این اشکال نامتعارف مصرف در ایران رو میشه ربط داد به طور مستقیم به ممنوع بودنش و سیاستی که دولت ایران داره، متاسفانه سیاستی که درست در مقابل مسئله سلامت و بهداشت عمومی در جامعه ایران هست.
و به نظرتون آقای پیوندی این ممنوعیت به غیر از این نکته هایی که اشاره کردین چه عواقبی میتونه در پی داشته باشه؟ به عنوان مثال چیزی که به ذهن من میرسه، فردی که دچار مسمومیت میشه شاید به سرعت مراجعه نکنه به مرکز درمانی از بیم این که شاید به عنوان یک متهم شناخته بشه و عواقب کیفری براش داشته باشه. از این زاویه میشه به چه مسائلی اشاره کرد؟
کاملا درسته. یعنی مشکل اینه که ما حتی آمار دقیقی نمیتونیم از تعداد کسانی که آسیب دیدن از این مصرف مشروباتی که سالم نیستن در ایران داشته باشیم، به این دلیل که همونجوری که شما گفتین کسی که به بیمارستان مراجعه بکنه و یا به مراکز درمانی مراجعه کنه در عمل خودش در وهله اول مجرمه، یعنی در حقیقت به عنوان مجرم خودش معرفی میکنه و همین میتونه یه عامل بازدارنده باشه که افراد بتونن در حقیقت به موقع به پزشک مراجعه بکنن. و از همه مهمتر این که دولت نمیتونه یه سری تبلیغاتی رو داشته باشه، یه سری فعالیت‌هایی رو داشته باشه که جلوی افراد در مشروب الکلی رو هم بگیره، یعنی اطلاع رسانی سالم بکنه. همین اتفاقی در کشورهای مختلف میفته، برای مثال فروش الکل از یه ساعتی ممنوع میشه یا استفاده از نوع خاصی از الکل ممنوع میشه یا تمام اون اقدامات پیشگیرانه‌ای که در کشورهای دیگه انجام میشه در ایران نمیتونه انجام بشه، برای که نه مصرف کننده تولید کننده هر دوشون در حقیقت به صورت قاچاق این کارو میکنن، به صورت غیر قانونی این کارو میکنن، با اینکه همه میگن که نهاد بدون مشارکت نهادهای رسمی نمیتونه انجام بشه این سطح وسیع توزیع الکل.
بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس. خب بریم به سراغ خبرهای منطقه. واکنش ها و اظهار نظرهای مقامات و رسانه‌های غربی نسبت به تحولات روز شنبه در روسیه همچنان ادامه داره. اردشیر طیبی نگاهی کرده به تازه‌ترین اظهار نظرها در غرب در این ارتباط.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا تحولات روسیه را در پی شورش نیروهای واگنر بررسی کرده است. همزمان با تازه‌ترین تحولات، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا سفر برنامه ریزی شده خود به اسرائیل را که قرار بود از روز یک شنبه 4 تیر آغاز شود، به دلیل تحولات روسیه نظر به شورش نیروهای واگنر به زمان دیگری موکول کرده است. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرنوت شامگاه شنبه گزارش داد که ژنرال مارک میلی به همتای اسرائیلی خود ارتشبد هرتسل هالوی خبر داد که رویدادهای روسیه عامل لغو سفر او به اسرائیل است. دیپلمات‌ها و تحلیلگران ارشد غرب نیز روز یک شنبه تأکید کردند اگرچه ولادیمیر پوتین در حال حاضر بر خطر ناشی از شورش گروه واگنر غلبه کرده، اما رویدادهای روز شنبه روسیه تصویری را که او به ویژه در 16 ماه جنگ کشورش در اوکراین به عنوان یک رهبر شکست ناپذیر ارائه می‌کرد، به شدت خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا روز یک شنبه گفت افسانه وحدت ملی در روسیه به پایان رسیده و عمیق‌تر شدن تنش داخلی یک شکاف جدی در حاکمیت مسکو ایجاد کرده است. او افسود رئیس جمهور روسیه خود با دادن امکان به تشکیل ارتش خصوصی با آن مشخصات زمینه شورش علیه خود را هموار کرده. به گفته این دیپلمات ارشد ایتالیایی وضعی که رخ داد نتیجه اجتناب ناپذیر حمایت از مزدوران داخلی بود. وزیر خارجه ایتالیا تصریح کرد جبهه روسیه امروز ضعیف‌تر از روز قبل از شورش است و باید امیدوار بود که این شرایط صلح را نزدیک‌تر کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز یک شنبه گفت آشوب ایجاد شده به دست مزدوران واگنر که چالشی بی سابقه را برای ولادیمیر پوتین رقم زد، ممکن است هنوز تمام نشده باشد و هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه یابد. این مقام ارشد دولت بایدن همچنین به شبکه ABC گفت این آشوب ممکن است تمرکز روس‌ها را به هم بزند و بین آنها تفرقه ایجاد کند که در نهایت ادامه تهاجم آنها به اوکراین را دشوارتر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین این چالش غیرمنتظره برای رئیس جمهور روسیه را نشان دهنده ترک‌های واقعی و تازه در اقتدار و سلطه ولادیمیر پوتین دانست. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نهادهای اطلاعاتی این کشور چند روز پیش نشانه‌هایی را دریافت کرده بودند که حاکی از آماده شدن یوگنی پریگوژین، فرمانده گروه واگنر برای شورش علیه مسکو بود. واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز شنبه نوشتند که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا یک روز پیش از این شورش درباره احتمال ناآرامی‌ها در روسیه جلساتی در کاخ سفید، پنتاگون و کنگره برگزار کرده بودند. واشنگتن پست نوشت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ابتدا نشانه‌هایی را ردیابی کردند که حاکی بود پریگوژین و نیروهایش قصد داشتند علیه مسکو در اواسط ماه ژوئن اقدام کنند. نیویورک تایمز هم نوشت که این اطلاعات تا اواسط هفته جاری نیز موثق و هشدار دهنده بود که منجر به جلسات متعدد نهادهای اطلاعاتی در آمریکا شد. بر اساس گزارش این روزنامه، از آنجا که مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاعات مبنی بر تدارک اقدام نظامی واگنر علیه مسکو را به دست آورده بودند، نگران هرج و مرج در کشوری شدند که به جنگ افزار اتمی مجهز است. به گزارش واشنگتن پست، این مقام‌ها بر این باورند که خود پوتین دست کم یک روز پیش از اقدام واگنر از طرح‌ریزی این گروه برای شورش علیه مسکو مطلع بود.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. این نکته رو اضافه بکنم که با اینکه به نظر میرسه شورش گروه واگنر به پایان رسیده، اما سرنوشت این گروه که در اوکراین و روسیه و بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی تأثیرگذار بوده، حضور نظامی این گروه همچنان نامشخصه. دولت روسیه گفته که جنگجویان واگنر رو که در شورش شرکت کردن تحت پیگرد قرار نمیده و وزارت دفاع روسیه هم گفته که به اون دسته از مزدوران واگنر که به شورش نپیوستند قرارداد خواهد داد و باهاشون قرارداد منعقد خواهد کرد. دبیر کل ناتو هم واکنشی نشون داده به ماجراهای مسکو. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته که شورش ناکام گروه مزدوران واگنر روسیه نشون میده که مسکو در الحاق کریمه و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده. اما بریم سراغ تحولات ایران. مولوی فتحی محمد نقشبندی از علمای اهل سنت و امام جمعه سابق شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان با تأیید طرح مسمومیت و ترور مولوی عبدالحمید گفته که فرد بازداشت شده بدون هیچ گونه فشاری به این مسئله اعتراف کرده. آقای نقشبندی در گفتگو با رادیو فردا از فضای امنیتی و نظامی حاکم بر این استان خبر داده و اعلام کرده که ماموران امنیتی با هجوم به مدرسه مفتاح العلوم راسک دو استاد و یک طلبه این مدرسه را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه سابق سرباز در راسک گفتگو کرده.
موضوعی که در زاهدان پیش اومده بود، بحث ترور فیزیکی حضرت مولانا عبدالحمید، در این خصوص یه نفری رو دستگیر کردن و اعترافاتی داشته که بعضی از نهادها مأموریت داده به این بنده خدا و برای انجام یک سری کارها و مسموم کردن شیخ الاسلام و از بین بردن ایشون، اون شخص رو تحویل دستگاه های دولتی میدهند و دست اونها هست. خب تو این قضیه مردم بلوچستان و اهل سنت خیلی عصبانی و ناراحت بودند و در جاهای مختلف فراخوان داده بودند برای اینکه روز جمعه اعتراضاتی انجام بدهند. در راست که هم بعد از نماز جمعه تعدادی جوان در کنار مسجد یه سری شعارها دادند و کلمات اعتراضی رو به کار بردند. به محض اینکه این کلمات به کار برده میشه و اعتراض انجام میشه، به سمت و سوی مسجد و مدرسه گاز اشکاور پرتاب میشه و تعدادی از نیروها هجوم میارن به سمت مدرسه. چون مدرسه تعطیل بوده، کسی نبوده، اونجا طلاب نبودند، در مدرسه رو هم نگهبان باز گذاشته برای نمازگزارانی که اومده بودند از اونجا میخواستن برن، خودش هم مشغول نماز بوده. متاسفانه این آقایون وارد در مدرسه میشن بدون اجازه گرفتن و میان داخل مدرسه و دو نفر از اساتید مدرسه داخل اتاقی هستن، درو میزنن، اونها درو باز نمیکنن چون نمیخواستن بیرون برن و دیده بشن بیرون که اینها در زمره معترضین هستن.
ممکن بگید که اسم مدرسه چی هست مشخصا؟
بله، مدرسه مفتاح العلوم راسک کنار مسجد هست، کنار مسجد جامعه. این آقایون اساتید مدرسه داخل اتاق هستن، میان درو میزنن، اونها درو باز نمیکنن چون در شیشه ای هست، شیشه در رو میشکنن و نهایتاً یکی از اساتید میاد اونجا دم در و میخواد با ایشون صحبت بکنه که بابا اینجا مدرسه هست، اینجا شما چی کار دارید؟ اگه کاری دارید ما در خدمتیم، و الا اینجا جای اومدن شما نیست. همین که ایشون بیرون میرون مجال سخن و صحبت بهش نمیدن و آقایون این رو یکی از سمت راست و چپ و عقب و جلو میگیرند و کشان کشان میبرند بیرون محوطه مدرسه و اونجا سوار ماشین میکنند میبرند. دو نفر دیگر هم یکی از اساتید مدرسه است و طلبه ای هست، اینا به دنبال گرفتن نون می روند بیرون از مدرسه. زمانی که کلا منطقه امن بوده، به ظاهر کسی اونجا نبوده، ولی آقایون کمین زدند یه جایی، آقایون حمله آور میشند و این دو نفر رو هم میگیرند و سوار ماشین میکنند میبرند به جای نامعلومی. و این همه برخوردها به خاطر همون ابتدایش، همون اعتراض مردم بوده، به خاطر اون جریان مسموم کردن شیخ الاسلام.
آقای نقشبندی، یعنی الان سه نفر از اعضای اون مدرسه در بازداشت هست. اسامی اینها رو امکان داره بفرمایید؟
روز جمعه دستگیر شده به نام احمد بخشی زهی و دومی هم کامران سالمی زهی و طلبه ای هم به نام فرزاد غلامی.
الان وضعیت به چه صورتی است؟ گفتید که مردم معترض هستن، اعتراض دارن به اقدام به ترور یا مسموم کردن مولوی عبدالحمید. گزارش هایی که ما داشتیم حاکی از این بود که شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان امنیتی شده، نظامی شده. الان وضعیت به چه صورتیه؟
بله، این بس درسته کاملا. همه جا مردم هم نگرانند، از یک طرف، از یک طرف دستگاه های امنیتی هم مراقب اوضاع هستن و بالاخره اوضاع زیاد جالب نیست.
آقای نقشبندی، این قضیه مسموم کردن مولوی عبدالحمید، گفتید که اون فردی که بازداشت شده بود اعتراف کرده بود که از توی برخی نهادها بوده. توی رسانه ها بحث سپاه به میون اومده که از طرف سپاه بوده. آیا این درسته؟
ما هم همین طور شنیدیم، شنیده ها همین هست.
ولی حکومت، یعنی رسانه‌های حکومتی تکذیب کردن، میگن که این واقعیت نداره.
اگر واقعیت نداشته بود هیچ کسی فشاری بر این وارد نکرده. ما هم همین مسئله رو روز جمعه برای آقایون توضیح دادیم، گفتیم اگر آقایون مدعی هستند که اینجا فشاری وارد شده، بخواهند مسئولین دستندرکاران مسجد مکی و حوزه علمی دارالعلوم زاهدان رو بخواهند، اسناد و مدارکی که دارند در صدا و سیما همه رو بخواهند اونجا مستقیم پخش کنند مسئله رو. اگر واقعا درست نبوده اون موقع ما بدونیم و بالاخره کسانی که همچین شایعه ای کردن، ولی ما بر این باوریم که این اتفاقات پیش اومده، یعنی آقا این اعترافات رو کرده و بدون این که فشاری برایش پیش بیاد.
آقای نقشبندی، این به چه دلیلی هست؟ چرا قصد مسموم کردن مولوی عبدالحمید رو داشتن؟ قبلا مشاور ایشون مولوی مرازهی بازداشت شده، الان خبر اومده که راننده شخصی ایشون بازداشت شده. این فشارها و این اقدام به حذف ایشون به چه دلیلی هست؟
دلیلش مشخصه، همون اعتراضاتی هستند که از جانب ایشون مطرح میشوند و ایشون هم مجبور هست با این اعتراضات، به خاطر اینکه ایشون تربون دینی و مذهبی مردم رو به عهده دارن و باید جانب مردم رو بگیرن. ایشون مجبور هستن زبان مردم باشن، چون زبان مردم هستن و مشکلات مردم رو عنوان میکنن. آقایون هم عصبانی هستن که نباید مشکلات مردم عنوان بشه، شما کاری به مردم نداشته باشید، سر جاتون بشینید و خودتون اونجا هر کاری دارید خودتون برسید، کاری به کارهای حکومتی و دولتی و مسائل اجتماعی و سیاسی نداشته باشید. آقایون خواستشون اینه و مسلماً ایشون هم پیشوای دینی مردم هست و وظیفه شرعی ایشون هست که باید دفاع از مردم بکنه و دفاع از مظلوم بکنه.
گفتید جمعه برای آقایون توضیح دادید، آیا شما احضار شده بودید؟ کجا این توضیحات رو برای چه کسانی دادید؟
نه، من خودم احضار نشدم. البته شایعات رو شنیدم که آقایون قصد دستگیری بنده رو داشتن، ولی اون شایعات از بیرون بوده، با خود بنده هیچ صحبتی نشده، کسی پیشم نیومده.
در مورد مولوی نقشبندی پسر شما چطور؟ من اون بار که با شما صحبت کردم بحث این بود که خب یه سری میگفتن ایشون بازداشت شده، رسانه‌های حکومتی میگفتن ایشون از ایران فرار کرده، از ایران خارج شده، شما میگفتید هیچ اطلاعی ندارید کجاست. بعد مشخص شد که ایشون بازداشت نشده و در خارج از ایران هستن، یعنی در واقع بازداشت نشده بودن، همون ابتدا از ایران خارج شده بودن، درسته؟
بله، تا اون زمان من هیچ خبری ازشون نداشتم، چون قرار بود ایشون دادگاه مشهد بروند، احضار شده بودن از طرف دادگاه مشهد، دادگاه ویژه روحانیت، و ما بر همین باور بودیم که حتما دست آقایون هست، اما چون سندی نداشته بودیم تلفنش خاموش بود و هیچ خبری از همراهانش هم نداشتیم که چه کسانی همراهی باش کردن و با کجا رفتن کیا هستن. ما فکر کردیم شاید دست آقایون باشه، ولی بعد از این که ایشون خودش یه بیانیه داده بود و خودش گفته بود که بله من در دست آقایون نیستم، در اختیار خودم هستم، دیگه الان میدونیم که ایشون در اختیار خودش هست، دست آقایون نبوده.
شنیدید گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو با مولوی فتی محمد نقشبندی از علمای اهل سنت. اما بریم سراغ دنیای ورزش ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در ورزش ایران و جهان. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال زنان ایران در اولین حضورش در رقابت‌های چالنجر کاپ آسیا در رتبه پنجم قرار گرفت. فاطمه رشیدی سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران با اشاره به جوانگرایی در تیمش خواستار پخش زنده بازی‌های زنان و حمایت‌های همه‌جانبه از این تیم برای موفقیت‌های بیشتر در آینده شده.
این تیم تیم خیلی جوانیه، ما دو تا بازیکنش 15 ساله، بازیکن 18 ساله، 19 ساله، یعنی میانگین سنیمون زیر 23 ساله و من فکر می‌کنم خب اولین دوره ایه که توی تمام ادواری که توی ملی شرکت کرده تیمی به این سن و سال توی مسابقه شرکت می‌کنه. پس قطعاً جای حمایت خیلی زیادی داره. اول از همه حمایت به صورتی باشه که لیگ خیلی خوبی بتونیم برگزار کنیم، اسپانسرهایی باشن که بازیکنان با آرامش خاطر بتونن توی اون تیم‌ها باشن و پخش تلویزیونی باشه برای بازیکنان، خب بازیکنها دیده بشن و بتونن به صورت حرفه‌ای هم فکر کنن.
امین اسماعیل نژاد ملی پوش والیبال ایران به طور رسمی به تیم ورونای ایتالیا پیوست. باشگاه ورونا با انتشار تصویری از امضای قرارداد با ملی پوش 26 ساله ایران خبر داد و به او خوشامدگویی گفت. اسماعیل نژاد در واکنش به حضورش در سری آ والیبال ایتالیا گفته پروژه ورونا جاه طلبانه بود و یک فرصت استثنایی برای من محسوب میشد و میخوام ازش به بهترین شکل ممکن استفاده کنم. کارلوس آلکاراز فاتح مسابقات تنیس کویز انگلستان شد. در فینال این رقابت‌ها و در هوای داغ لندن، آلکاراز اسپانیایی به مصاف آلکس دیمینور از استرالیا رفت و در دو ست با نتایج مشابه 6-4 به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. این مسابقات که روی چمن و پیش درآمدی بر مسابقات گرند اسلم ویمبلدون، اکثر کارشناسان ورزشی رو به این باور رسونده که آلکاراز شانس اصلی قهرمانی سومین گرند اسلم امساله. تنیس‌سار 21 ساله با قهرمانی در کویز باز هم عنوان مرد شماره 1 جهان از نوواک جوکوویچ پس گرفت. باشگاه فوتبال منچستر سیتی تاکید کرد ایلکای گوندوغان کاپیتان تیم فوتبال منچستر سیتی با پایان قراردادش به عنوان بازیکن آزاد به بارسلونا پیوسته. قرارداد این بازیکن 2 ساله با قابلیت تمدید برای سال سوم و بند آزادسازی 400 میلیون یوروییه. سیتی همچنان خواستار تمدید قرارداد این بازیکن 32 ساله بود ولی او تصمیم گرفت این تیم رو ترک کنه. گوندوغان یکی از بازیکنان تاثیرگذار سیتی در کسب سگانه بود. فوتبالیست آلمانی در فصل 2022-2023 51 بار به میدان رفت و 11 گل به ثمر رسوند. گوندوغان سال 2016 با مبلغ 20 میلیون پوند از بورسیا دورتموند به سیتی پیوست. او در مدت 7 سال 14 جام قهرمانی شامل 5 قهرمانی لیگ برتر انگلستان و 1 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. کالیدو کولیبالی مدافع سنگالی تیم فوتبال چلسی به الهلال عربستان سعودی پیوست. کولیبالی جولای سال گذشته از ناپولی به چلسی منتقل شد و در 32 بازی برای آبی‌های شهر لندن 2 گل به ثمر رسوند. او دومین بازیکن لیگ برتر فوتبال انگلستانه که به الهلال پیوسته. پیشتر روبن نوس فوتبالیست اهل پرتغال ولورهمپتون هم به الهلال ملحق شده بود. پس از پیوستن کریستیانو رونالدو به النصر عربستان در ماه ژانویه، لیگ عربستان به محبوبیت زیادی رسیده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خوب، این هم از خبرهای ورزشی. در این فاصله که شما شنونده خبرهای ورزشی بودید، من داشتم نگاهی مینداختم به وبسایت رادیو فردا. پیشنهاد میکنم بهتون که اگر که به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سر زدید، حتما گزارش مفصلی که همکارانم تهیه کردن در رابطه با سازمان اوقاف و امور خیریه رو بخونید. حدود یک هفته ده روز پیش بود که خبرهای منتشر شد مبنی بر اجاره صدها هکتار موقوفه به مبلغ 1,000,000 تومان به عروس رئیس سازمان اوقاف مهدی خاموشی. حالا همکارانم گزارش مفصلی تهیه کردند با نام تاریخخانه سازمان اوقاف در ثروتمندترین سازمان دولتی ایران چه می‌گذرد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. من مهدی تاهباز موقت از حضورتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.